آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فإن الظاهر من اعتبار بقائها فی ملکه فلو تلف او انتقل الى ملک الغیر او استوجر او رهن او ابغ العبد او انعتق العبد على المشتری فلا رده. مطلب کوتاهی از بحث دیروز باقی مانده، ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله بریم سراغ مطلب جدید. دیروز عرض شد که اگر جنس پیش مشتری تلف بشه یا شبیه تلف، که حالا مثالاشو میخونیم، ایشون دیگه نمیتونه برگردونه، بعدم متوجه بشه یه عیبی هم در گذشته داشته، خب میره سراغ بایه میخواد جنس رو پس بده. چی پس بده؟ نداره پس بده، تلف شده. لذا فرمودن مطلب هم اجماعیه و هم روایت هم داریم. کدام روایت؟ مرسله جمعی. مگر امام نفرمودن که باید جنسی که میخوای پس بدی قائمن بعینهی باشه، تو تعبیر فارسی تغییر نکرده باشه. خب اگر مرده یا از بین رفته یا گم شده یا شما اجارش دادی، اینا که تلفه، دیگه نمیتونی بری پس بدی. پس روایت هم دلالت میکنه. تعبیری که ایشون داره اینه، میگه ظاهر روایت اینی که مشتری از خودش جنس رو منتقل به دیگری نکرده باشه. پس اگر منتقل به دیگری کرده، جنس دیگه قائمن بعینهی نیست و نمیتونه پس بده. بعد یه مثال میزنه که این آقایین باید کمی دقت کنه، یه کمی حرف داره. یکی از جاهایی که کد تلفه میدونید کجاست؟ اونجایی که مشتری جنسی که میخره منیعتق علیه باشه. بلدید این اصطلاح رو دیگه؟ میدونید انسان نمیتونه پدر خودشو مالک باشه. حالا یه آقایی هست وضع مالش خوبه، پدرش هم غلامه، میره باباشو میخره. خوندید اینا رو بارها. به مجردی که خرید چی میشه؟ این باباه آزاد میشه. حالا وقتی خرید، بابا رو خرید، مادر رو خرید، بلافاصله آزاد شد، بعد متوجه شد که این کلا سرش رفته، باباشو گرون خریده، خیلی گرون خریده، یه عیبی داشته این باباه که این پسر خبر نداشته، میتونست ارزونتر بخره، میتونه بره سراغ فروشنده بگه من میخوام پس بدم، میگه برو باباتو بیار. خب شرعنم کشون نمیتونه دیگه، باباش آزاد شد. پس اینم میبینید حکم تلف رو داره. فقط نکته‌ای که هست اینه که مرحوم شهید این خود این رو یه عنوان مستقلی گرفته. دقت کنید، مرحوم شهید در دروز یکی از جاهایی که خیار عیب ساقط میشه گفته کجاست؟ همطور که شماره میزده ها، فرموده یکی از اون مواردی هم که خیار عیب ساقطه اونجایی که انسان کسی را بخرد که ینعتق علیه. مرحوم شیخ انصاری میگه این نمیخواد عنوان مستقل بهش بدید، این مثل ما یه عنوان کلی درست کنید به نام تلف و کد تلف، این رو هم زیر مجموعه این عنوان عام بیارید، چنانچه در دروس احتمال داده به تصرف برگرده. حالا این داورش میذارم به عهده شما که بهتر مطلب رو حل کنید. به نظر شما میتونید تحت عنوان تصرف داخلش کنید یا نه؟ تو بحث ما تصرف مثبت چندان بود؟ مثبت دوم بود دیگه. به نظر شما میتونیم بگیم یکی از مثبتات خیار عیب تصرفه، مثل اونجایی که انسان پدرشو بخره و فوراً آزاد بشه، چون آزاد بکندم نیست، خود به خود آزاد میشه. به نظر شما تصرف هست و تصرف نیست به ایمان عرف؟ نه دیگه، یه نفر پدرشو بخره بعد شرعاً خود به خود آزاد بشه، تصرف در پدر نکرده. بله، تصرف در اصلا پدرشو شاید نبینه، ندیده، بعدن هم نبینه، حالا ببینه اثری نداره که. لذا برگردوندنش به تصرف هم درست نیست. پس بهتره به کجا برگردونیم؟ به اتلف و کتلف، همین مورد که اینجا هست کافیه. خب حالا یه سوال از شما میکنم برای امتحان ها که تو مکاسب هم هست، ولی نگاه به کتاب نکنید. شیخ انصاری نظر شریفش چی شد؟ این شد که اگر تصرفی بکنی مغیر در عین مشتری، مثلا جنسو بفروشه، ببخشه، اجاره بده، رند بگذاره، دیگه نمیتونه بره سراغ بای جنسو پس بده. حالا یه سوال، اگر مشتری این کار کرد ولی رفت جنسو پس گرفت، یه جنس معیوبی شما خریدی، شمای مشتری، بعدم رفتی جنس معیوب رو مثلا گرو گذاشتی، بعد که متوجه شدید عیب داشته رفتی گرو رو به هم زدی، جنس رو برگردوندی، میتونید بیرید سراغ بای پس بیدید یا نمیتونید پس بیدید؟ نگاه به کتاب نکنید. مقتضای قاعده چیه؟ آیا اینجا بگیم که خب بله جنس برگشت سر جای خودش، شد قائمن به عینهی، مجددن شد قائمن به عینه دیگه، نظام میتونی بره سراغ بایه؟ اما اون طرف هم میتونیم بگیم که امام فرمودن اگر جنس قائمن به عینهی نبود دیگه نمیتونی، و یه مقطعی این قائمن به عینهی نبود، چون رفت اجاره داد، رفت گرو گذاشت، بعد که برگرده شک میکنیم به اصل تمسک میکنیم، میگیم چنین حقی مشتری نداره، یعنی در واقع استصحاب میکنیم حق نداشتنش رو. البته نظر شیخ اینه، ولی خب جای اشکال هست. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که فإن الظاهر من، این خط رو البته خوندیم ولی خیلی با سرعت بعضی از دوستان راضی نبودن، فإن الظاهر من، ظاهر از این مطلب، ضمیر منه رو دیروز به کجا زدیم؟ قیام العین. این که آقا فرمودن جنس قائم باشه به عینه، ظاهر این اعتبار بقای جنس هست در ملک مشتری، که همینجا دوستان ما با ایشون مناقشه داریم. اگر شک دارید شما به خودتون مراجعه کنید، ظاهر این که جنس قائمن به عینهی باشه اینی که مشتری از ملک خودش در نکرده باشه. حالا اگر جنس در کرده ولی راحت هر وقت خواست میتونه پس بگیره، این جنس قائمن به عینهی نیست. یه پارچه خریده برده خونه داده خانمش، برای خانمش هم خریده هستن، مال خود چه داده خانمش، هر زمانی بخواد میتونه از خانم پس بگیره. حالا این که داره یعنی داره دست او، نه اصلا گفته باشه برای تو، بخشیدم به تو، ولی هر وقت خواست میتونه پس بگیره، این قائمن به عینهی نیست. اجمالا نمیشه تو این حرفا با مرحوم شیخ موافقت کرد، و این اختصاص به عرض ما هم نداره، بعضی از محشین بزرگ هم این مسئله رو دارن. بله، تلفه اگر جنس تلف بشه یا منتقل به ملک غیر بشه یا اجاره داده بشه، اجاره میدید انتقال به ملک غیر نیست ولی انتقال منفعته، یا گرو گذاشته بشه یا فرار کند عب یا آزاد بشه عب علال مشتری، مثل اونجایی که مشتری باباشو خریده، مادرشو خریده، اینجور جاها دیگه نمیتونه رد کنه، ولو عیب هم داشته فقط میتونه عرش بگیره. و من ما ذکرنا زهره، از اون چی که گفتیم همین مثال آخری ها، ظاهر میشه که شمردن انعطاق عبد علی المشتری مسقطاً به رأس کماف دروس، بخونید، لا یخلو عن شیء، یعنی خالی از اشکال نیست. این اشکال دوستان اشکال مطلبی نیست، اشکال تألیفیه. نمیدونم چقدر یادتونه میگفتن اگر ما هرچی عنوانو کمتر بکنیم تو مباحث بهتره. ما چرا بیان بگیم مثلا خیار عید 8 تا مسقط داره، یکیش هم انعطاق العبد علی المشتریه؟ خب اینو میاریم تحت یه عنوان عامی، عناوین کمتر میشه. برهوم شیخ به تحت چه عنوانی؟ کد تلف دیگه، تلف یا کد تلف. بذاری دیگه خالی از اشکال تألیفی نیست. بله دروس این رو هم داره که یمکن ارجاع و حاضر وج الى تصرف، ممکنه به تصرف برش گردونیم. و همه ایزن لا یخلو عن شیئن، اینم خالی از تأمل نیست. این تأمل این دوگونی به خاطر این که عرف موافقت نمی کنه. من از شما اقرار کشیدم، یه نفر که باباشو میخره خود به خود بابای آزاد میشه، تصرف در پدر نکرده که بگم اون شهد انبانی چی؟ تصرف اینه که الان یه دستوری بهش بده، یه به هر حال یه برخوردی داشته باشه، هم تو یه چیزی خرید خود به خود آزاد شد، این تصرف صحت نمی کنه. حتی فرسون بنده کتاب شما رو میخرم و در راه خدا صدقه میدم، اصلا دستم به کتاب نمیزنم، همینجا مشکلی که بگیم فلانی در کتاب چه کار کرد؟ تصرف کرد. حالا این نمیبری شعرز میکنم، ممکنه بعدی کسی دیگه نه، اینم یه نوع تصرف در پدره، همین که بابا رو بخرن کنهو در پدر تصرف کردن. میخوام از کنم نه، این نوع تصرفات تصرف نیست. مرحوم شیخ هم در بحث بیع مکرح، تکرار میکنم، در بحث بیع مکرح یه اشاراتی به این مطالب داره، صفحش الان تو ذهنم نیست، ولی اما اوائل بحث اکراه از اون جاهاییست که متاسفانه باز خونده نمیشه و خیلی حرفم داره. بگذاریم ثم انه، خلاصه ول اولا ما ذکرنا، بهتر همین کاری که ما کردیم که انعطاق رو بردیم تحت کدام عنوان آن؟ کتلف. ثم انه لو عاد الملك الى المشتري، این همون سوالی که از شما کردم، گفتم امتحان بشید، اگر ملک برگردد به مشتری، اجاره فرض کنید تمام بشه یا گرو از بین بره، لم یجز رد للاصل، به خاطر اصل. اصل ما اینجا چی معنا کردیم؟ بله استصحاب دیگه، میگیم وقتی رد کرد برد تو ملک کس دیگه، دیگه قائمن به عینه نیست، حقش قطع میشه. خب برگشتن دوباره دلیل نداریم، استصحاب میکنیم که حق نداره، خلافاً لشیخ بلکه مفید قدس از سر روحما که از این دو نفر استفاده میشه که حقش برمیگرده یا از اول قطع نشده، که حالا این بحثش دیگه بماند. ببینید دوستان، من یه نکته رو عرض بکنم، بعدم این فرع اون که حدود دو صفحه هست، الان برق نزنید چون شلوغ میشه، نه این که مطلب نداشته باشه، نه مطلب داره، مثلا مطلب چیزیست که کاربردش همین در باب اماع و عبید کاربرد کمتر داره. ما هم که الا ماشاءالله بحثای مهم در پیش داریم، عاقلم اونی که اذا دار الان بین الاهم والمهم از باب ناچاری به اهم بپر، یا الاهم مفل اهم، حالا اینجور بگیم. میخوام از کنم اگر وقت بود، این کار صحیحی نیست و کتاب رو باید خب با دقتی که بره، وقتی کتاب خوبه باید خون، ولی به هر حال بزنیم این سراغ بحث بده. اما برای اینکه مطلبش آشنا باشید، در یکی دو خط عرض میکنم که این دو صفحه چی میخواد بگه، تا بعدم بریم سراغ مطلب. بعد من تا قبل از همه اینها یه نکته رو عرض کنم. ببینید آقایون، مرحوم شیخ انصاری در دروس چه اشکالی گرفت؟ اشکال گرفت که انعطاق حقش نبود مستقل باشه، بلکه می بردید زیر مجموع عنوان عام اتلف و کتلف. خب خیلی هم این کار خوبه، می دونید عناوین کمتر میشه. ولی میخوام عرض کنم این گلایه پررنگترش بر خود ایشون وارده. وقت میخوام از این بحثم یه استفاده کلی بکنیم ها، نه اینکه حال فقط گلایه باشه. و اون اینه که خوب دقت کنید، اگر مطلب اینه، خب شما تو بحث قبل تصرف رو مطرح کرد، نکردیشون نسخه قبلی، نسخه دوم. اگه یادتون باشه تو تصرف اجاره و عتق و اینا رو مطرح کرد. تو کد تلفم که الان خوندیم باز چی مطرح شد؟ اجاره مطرح شد. خب شما اجاره رو یه بار اومدید در تصرف مطرح کردید، یه بار در تلف مطرح کردید. خب بس یه عنوانی بیارید که همه اینا رو بگیره. از این روشن‌تر اونیست که همین امروز شروع میکنیم، مسقط چهارم حدوث عید اندل مشتری. در صورتی که اگر دقت کنید همه اینها به یک چیز برمیگرده و ایشون میتونستن اون یک عنوان عام رو بیارن و همه اینا رو ببرن تحت پوشش اون عنوان عام که مسقط هم کمتر بشه. تصرف را، تلف را یا کد تلف را، حدوث عید اندل مشتری را میدونید ببرن تحت چه عنوانی؟ یه عنوانی امام در مرسله جمیل ارائه دادن ها، کدوم عنوان بود؟ فرمودن که قیام الشیء بعینه. خب این عنوان شما خودتونم که از همین استفاده میکنید، از اینی که ایشون تو تصرف از این دلیل استفاده کرد، تو اد تلف و کد تلف از همین دلیل استفاده میکنه، تو حدوث عید هم از همین دلیل استفاده میشه. خب پس معلومه ضابطه ای که امام فرمودن از همه اینا جامع‌تره و عنوان هم کمتر میکنه. و حاقل این میبینی چقدر هم اثر داره برای حفظ مطلب، برای حفظ مطلب. انسان وقتی کمتر باشه، نسخه شیش تا باشه تا دوتا باشه، کدوم این زیتر حفظ میشه؟ دوتا دیگه. بحثا جمع و جور میشه، اینقدر نمیخواد توسعه پیدا بکنه. ما اگر یه عنوان عامی پیدا کردیم ها، بعدم 5 تا 6 تا 7 تا مثال براش میزنیم، دیگه عنوان عام دست اون دانشپژوه هست، دست اون طلبه هست. خب خیلی بهتره که تا یه عنوان عام باشه یه جای یه مصداق جداگونه شماره بخوره. این شلوغی ها در میاد. مکاسب خیلی کتاب عمیقی است دقیقه، اما خالی از بعضی از نکاتم نیست. و ای کاش حال همه اینا رو دوستان گفتن برای این قسمت. نباید فردا حرف بزنیم، امروز حرف میزنیم، روز چهارشنبه مون امروز باشه. ای کاش دوستان نسلی که الان هست میامد با همین دقت ها و با همین تتبع ها که این بزرگان داشتن این اصلاح ها رو انجام میداد. هستن بعضی ها به سبب اصلاح برمیان، اما میبینی که چون این بار علمی رو ندارن یا وقت نمیگذارن یا تتبع کافی نمی کنن، آثاری که میدن جواز نمی کنه. خب نباید اینطور باشه. ما نباید مثلا شما نگاه کنید، من همین امروز صبح داشتم تو راه می اومدم، واقعا آدم گاهی خودشو مقایسه میکنه با قرن 13، 12، حتی اوائل قرن 14، خجالت میکشه. ما در قرن 12 کتاب هایی مثل جواهر و امثال جواهر رو داریم، در قرن 13 کتاب هایی مثل رسائل و مکاسب رو داریم. بعد میبینی یک کمی تنزل میکنه، میاد مثلا میشه حاشیه ایروانی، اصفهانی، حاشیه سید، که حالا به حاشیه نویسی پیدا میشه. بعد یه مقدار شهر نویسی، حاشیه مرحوم شهیدی، مامغانی، اینا حالت شهر نویسی داره در مقایسه با اونا. با هی بیه جلو ببینید تو حال داره چی میشه. تو حال نمیخوام خیلی زمینی که هر که زحمتی میکشه اگر لله باشه شکر الله سعیه ذخیره آخرتش باشه. ولی دوستان یکی دیگه نمیشه انسان چشمش هم بذاره بگه نه آقا بالا ببینید چه نشی. بعد میبینی مثلا شرهای کذایی نوشته میشه، بعد از شر تنزل پیدا میکنه، خلاصه نمیسی و شکل و سیما و ابرو و حالا بعدش هم قاعدتا باید هست باشه دیگه. چه ببینید عرض میکنم زحمت هر کسی جای خودش، اون یه وقت چیز نشه، کسی حق ضایع نشه، ما حقی میزنیم باید بتونیم قیامت هم از پسش بر بیام. اما چرا ما نباید فرض کنید مکاسبو که داریم 100 سال بعدش همین مکاسب با همین دقت با همین کتب و ببینید چه کار میکنه این مرد، هم از نظر تحقیق هم از نظر دقت، مطابق این زوائد هست بشه، عناوین یه عنوان جامعی بشه. و فکرم نکنید یک کس میگه خب این نوشته بشه حتی 40-50 سال میشه تا جا بیفته، تا خود طرف بمیرد و سالگردش هم بگیرن و یه نکوداشتی یه چیزی براش بگیرن بعد خب، ولی به هر حال جا میفته. یعنی یکی نیست که واقعا اگر یک کتابی در سطح مکاسب نوشته بشه و این نکات بعضی از نکات ضعف و مکاسب رو نوشته باشه جا نیفته، ممکنه 50-60 سال طول بکشه، ولی انسان نمیبینه ضمن قدر و تقدیر از زحمات همه بزرگان دارم عرض میکنم ببینید حرفا معلوم بشه انسان مشاهده نمی کنه. خب این کار باید بشه، حجم مطالب کمتر میشه، مطالب جمع و جورتر میشه، حفظش آسونتر میشه بدون اینکه ذره ای از بعد علمی هم کم بشه. من تا وقتی که همش تغییرات نمیسی، همش شعر نمیسی، حتی میبینید علمای بزرگ ما کتاب خودشون کم دارن تغییره، یا مثلا بعضی هاشون کتاب خوب پر نویسی. داشتم امروز میمادم یه آقای شخصی باشه از یه طلبه سوال میکرد، من تو برخوردم گفت فلانی کتابم داره، گفت بلا ماشاءالله، همچون داشت تعریف اون آقا میکرد. این نظر من عیبه برای انسان. یه بحث داره کسی جمع آوری میکنه، ما اینو کتاب نویسی نمیگیم، ما نوشتن بهار رو کتاب نوشتن نمیگیم، جمع کردن کتب مرحوم مجلسی بزرگوار. اما کسی بخواد کتاب بنویسه آقا خوب نویسی قاعدتا با پر نویسی جمع نمیشه، مگه کسی اهل معجزه باشه یه کسی نمیشه قاعدتا جمع کرد بین پر نویسی و خوب نویسی. و مسلم در جنگ بین این دو باید خوب نویسی مقدم بشه دیگه. رضا دوستان جوان هستی، فرصت داری، این فرصت ها میره و در نمیگرده، وقت کلاس هم من نمیتونم بگیرم، اما این رسالت من و شما هست. اگر بپرسن از من و شما، یعنی اگر از بنده بپرسن در حد یه طلبه‌ای که به هر حال یه مقدار روز روابط خبر داره، طلبه رو میشناسه، بگن بزرگترین وظیفه طلبه امروز چیه، اینه که با دقت بخونه، با دقت تأمل کنه و آثار ولو کم اما منطقی گویا تمیز که بتونه انسان به جهان نشون بده ارائه بده. خب این بزرگان آقا اینقدر زحمت کشیدن تا اینجا به دست ما رسوندن، چون این مکاسب رو نگاه کنید، حتی با بیع جواهرونی چقدر فرق داره، چقدر این بزرگوار رشدش داده. خب بعدی هم باید بیان مزایا رو بگیرن و نواقص رو برطرف کنن. خب بریم سراغ فرع بعدی که بنا شد در یه خط عرض بکنن. ببینید آقا، ببینم میتونید سوال و پاسخ بدید که دیگه این گفتن من لغو باشه. از این حرفو که خوندیم مجموعاً کسی سوال کنه نزدیکی با کنیز مسقط حق رد هست یا نه، چی میفرمایید؟ بله، مسقط بله هست اگر مغیر باشه، نیست اگر خب اشکال نداره، چون ما تو اظهار نظر قطعی نکردیم، حق دارن دوستان. اگر بخوایم دوستان تا اینجایی که خوندیم بگیم، حد علممون حرف بزنیم تا اینجا، باید بگیم اگر مغیر باشه دلیل هست، مرسله جمعی، اگر مغیر نباشد نه. ولی لابلای عبارت ها گاهی داشتیم که قیام و نص و اجماع بر این که وقتی مسخطه، لذا جواب این سوال اینه که نزدیکی استثناست تو قضیه. حتی اگر تصرف مغیرم نباشد بازم مثبته، در واقع این استثناء میشه. اسقاطش هم به خاطر نصوص مستفیضه است که بعدشون چندین روایت نقل میکنه، روایات رو به بحث میگذاره که دیگه ما بنا نداریم این روایات رو بخونیم. آقا یه صورت و شبه کلی از این فرعون اینه. برید سراغ وسط صفحه 257 از این کتاب ما، حدود دو صفحه هست. عراب من المسقطات حدوث و عید عند المشتری، سریع پیداش کنید که دیگه وقتی کلاس گرفته نشه. خب دقت بفرمایید آقایون، من زمینی که خارج میدم اگر کسی پیدا نکرده خودش پیدا کنه. ببینید یکی از مسقطات التزام به فسق بود، این تعبیر خوب نبود، اصلا فسق، التزام به عرش و این که فسق میکنن، فسق قولی. دومین مسقط چی بود؟ تصرف بود که فسق عملی بود. سومین مسقط تلف یا کد تلف بود که ازش خارج شدیم. میگیم سراغ مسقط چهارم که بحثه دقیقی نسبتا داره، حدوث و عید عند المشتری. البته اینم آقایون براتون عرض کنم، اگر میگیم حدوث و عید عند المشتری معناش نیست که حدوث و عید عند البای مسقط نیست، اونم مسقطه، متا بناش ما حرفا رو چی پیاده کنیم؟ رو نبی که معیوبه. مثال از اول اینجور فرسیدیم دیگه، هی نمیتونیم عوضش بکنیم. قهرن اگر عیدی نزد مشتری حاصل بشه. خب صورت مسئله اینه، حواستون باشه، صورت مسئله اینه که جنسی طرف میخرد معیوب، بعد نزد مشتری هم یه عیبی پیدا میشه، آیا میتونه رد کند؟ حالا به عیب سابق یا به این عیب دوم، یا نمیتونه رد کنه، عرشش چی میشه؟ اینا مطالبی است که آقا باید در این قسمت بخونیم. البته بحث ما بیشتر رو سقوط خیاره، منتها یه اشاراتی هم گاهی به عرش میشه از باب ناچاری. ایشون میفرماین آقا برای اینکه مطلب حل بشه باید اول صورت مسئله رو خوب تصور کنیم تا بعد ببینیم که حکم هر کدام چیه. ببینید اگر عیبی در جنس پیدا بشه در نبی نزد مشتری، گاهی قبل القبضه گاهی بعد القبضه. حالا همینجا یه نقطه ای تذکر بدم، اینا دیگه تو کتاب نیست، ما داریم میگیم حدوث عید عند المشتری، نگفتیم؟ پس یعنی چه که میگیم گاهی قبل از قبضه گاهی بعد قبضه؟ از اینجا باید بفهمید که مرادمون از عند المشتری منظور اینه که جنس پیش مشتریه، منظور اینه که عید در زمانی پیدا میشود که جنس مال کیه؟ مال مشتری. رضا اگر بخواد کسی دقیق تعبیر کنه که این معطلیار نداشته باشه، نمیگه حدوث و عیدن اندل مشتری، میدونی چی تعبیر میکنه؟ میگه حدوث و عیدن بلند بگید بعد العقد. آفرین، این تعبیر خوبه. ببینید تعبیر گاهی گول میزنه. پس مراد ما حواستون باشه، خواستیدم بعد یادداشت کنید، حدوث و عیدن اندل مشتری یعنی حدوث و عیدن بعد العقد، این مراده. حالا بهتر میتونیم حرف بزنیم. آقا حدوث عیب بعد العقد گاهی قبل القبضه هنوز بایه تحویل نداده به مشتری، تو خونه بایه یه عیبی به هم میزنه، گاهی بعد از قبضه، بعد از قبضش هم به رقمه، دقت میکنید، گاهی بعد القبضیه که اگر یه مشکلی برای جنس پیدا بشه مسئولش بایعه، ولی گاهی بعد القبضیه که مسئولش بایع نیست. حالا میتونید مورد چه پیدا کنید؟ نگاه به کتابم نکنید. چی هست که بعد القبضه ولی اگر یه مشکلی پیدا بشه بر عهده بایه، زامن بایه، مثل که خیار داره، خیار مجلس یا خیار، اگر مشتری این خیارها رو داره، جنس هم که پیش مشتری باشه مسئول جنس کیه؟ بایه. فرض کردید؟ اما اگر فرض کنید این خیارا نیست، خیار دیگریه، یا اصلا خیار تمام شده، اصلا خیاری تو کار نیست، و مسلم بعد از قبضه و بعد از خیاره، قهران مسئول جنس کیه؟ مشتری. دیدید دوستان یه رابطه منطقی ها بین این شوهر هست، یعنی نمیخواد زحمت حفظ بکشید، رتبه بیری جلو پله پله هست، بعد العقد که شد یا قبل القبضه یا چی؟ بعد از قبض، بعد از قبضم یا بعد از خیاره که دیگه مسئول فقط مشتری مسئول جنس، یا وقتی است که بایه مسئوله. خب حالا که سبب معلوم شد، آقا این رو نوبت اول میریم سراغ قبل القبض. نگاه به کتاب نکنید، قبل القبض جنس هنوز بایه نداری به مشتری، یه عیبی حادث بشه، یه عیبی فرض کنید داشت، یه عیبی هم همین که اسم مشتری روش اومد پیدا کرد شد دو طایب، هنوز هم جنس تحویل نداده. اینجا ایشون میفرمایند که مانع رد نیست، مشتری میتواند جنس رو چکار بکنه؟ رد بکنه. جالب اینه بدونید نه فقط به خاطر اون عیب قبلی، بلکه حتی به خاطر بگید آقا به خاطر عیب دوم، خود عیب دوم هم کافیه، سبب مستقله. حالا میتونه به خاطر عیب دوم عرش بگیره یا نه؟ عرش چطور؟ این آقایون باید صبر کنید انشاءالله، حتی انشاءالله که نخواهیم رسید تو بحث خیلی صفحه 300 خورده ای، اونجا انشاءالله میاد 315 یا مطالعه میکنید که میفرماین که در گرفتن عرش با عیبی که چی باشه؟ قبل القبض باشه، اختلافه. حالا عرشش رو دارید کنار، ما که بحثم راجع به عرش نیست، که اون اختلافیه، اما در این که میتواند مشتری رد کند حرفی نیست، لا خلافه که میتونه رد کنه. به بایه میدینه چی میگه؟ میگه بایه این جنس معلومه و نیست برای ما خیلی داره، یه عیبی که اول داشت به ما نگفتی، مثلا هنوزم که به ما نداده عیب دوم پیدا کرده، ما اینو نخواستیم. این آقا خیلی معطلی نداره. میگم سراغ دومی، صورت دوم. کدام بود صورت دوم؟ این بود که بعد از اینکه تحویل میگیره مشتری، حتی فرض کنیم میبره منزل، ای پیدا میشه، اما زمان زمان خیاره. مثلا حیوان هم که میگیری تا سه روز حق داره، یا خیار شرطه، مشتری گفته تا سه روز من باید حق داشته باشم، ما گفته اشکال نداره حق داشته باش، تو همین مدت عیبی پیدا میشه. ایشون میفرمایند که حالا تعبیر بنده اینه، الکلام، یعنی اینجا میتونیم بگیم که میتواند حتی به خاطر همین عیب جدید پس بده. یعنی این عیب جدید نه این که مانع عیب اول نیست برای حق رد، خودشم حق رد ایجاد میکنه، که هر کس خواست به عیب قدیم صرف نظر کنه، با عیب جدید میتونه رد بکنه. البته این نمیتونیم قطعی بگیم، باید مثلا یک کمی خب ایشون با شک و تردید میگه، بنابراین که دیدیم مسئله هر دلیلی که اولی رو اقتضا میکرد میگفت مانع رد نیست، این دومی رو هم میگه. حالا به نظر شما کدام دلیل میگفت که اگر عیبی قبل القبض پیدا بشه مشتری میتونه به خاطر اون عیب پس بده، یا به خاطر عیب قبلی پس بده؟ حتما دلیلش این بود که چون این عیبی که حادث شده گردن کیه؟ از شما سوال میکنم، عیب قبل القبض گردن کیه؟ گردن بایه. عیب قبل القبض، عیب بعد از قبضی هم که در زمان خیار باشه اونم بهده بایه، قهرن این دوتا مسئله یه حد پیدا میکنه. خب بسه آقایون تا اینجا راحت میتونیم بگیم این دو صورت چی شد؟ تمام شد. در هر دو صورت حدوث عیب مانع نشد. پس این عنوانی که ما گذاشتیم بالا گفتیم حدوث عیب نزد مشتری مانعه، کدام عیب منظورمون هست؟ حدوثی که عیبی که بعد از قطع باشه و بعد از خیار باشه. پس در اول معلوم شد که از اول مراد ما صورت سوم بوده، ولی حالا فکر میکنیم ما میریم سراغ صورت سوم. خیر، باید این موارد رو پیاده کنیم. اگر انشاءالله رسیدیم که باید برسیم یه مقداری، یک نکته ای هست تو پرانتزی هست، اونو بخونیم تا انشاءالله فردا بریم سراغ صورت سوم. میفرمایند که عراب من المسقطات حدوث و عیب عند المشتری. مسقط چهارم پیدا شدن عیبیست در مبیع نزد مشتری. یادتون باشه ما میگفتیم بعد العقد. و تفصیل ذلك انه اذا حدث العیب بعد العقد. ببینید اینجا درستش کرده تعبیر. اگر عیبی بعد از عقد در معید حادث بشه، فاما ان يحدث قبل القبض، هنوز که پیش بایعه، و اما ان يحدث بعده، اما بعدش کی؟ فی زمان خیار یزمن فیه البائع المبیعه، در زمان خیاری که ضامن گردیده شده در اون زمان بایع مبیع را. این ضامن گردیده شده بایع مبیع را یعنی مسئول مبیعه. خب قبلا خوندیم کدوم خیار هست که اگر باشه ضامنش بایعه؟ اعنی خیار المجلس و الحیوانه. آقا این سه تا خیار ها خاصیتی دارن، درست کردید؟ خاصیت چی بینید؟ که این سه تا خیار تا باقیه بای مسئول حفظ جنسه، ولی جنسش مشتری باشه اگرم تلف بشه به حساب بایه میذارن. دلیل خاصی داریم جای خودش. و اما ان یحدث بخونید بعد موزی خیار، یا اضافه کنید اصلا جایی که خیار نیست، جایی که خیار نیست، یا خیاری هست که بای ضامن نیست. اینا رو میخوام عرض کنم که تکمه باقی نمونه. بل مراد بل عیب الحادث هنا هو الاخیر. مراد از این که میگیم عیب حادث مسقط آخریه. چرا میگه آخری آقای اون صورت سوم؟ از خارج گفتیم دیگه، بحثا براتون روشنه، چون صورت اول و دوم گفتیم مسقط نیست. حالا برای اینکه مطلب جا بیفته بحث میکنیم. اما الاول که قبل القبض عیب پیدا بشه، فلا خلاف ظاهرا فی انه لا یمنع الرد، اختلاف نیست ظاهرا که مانع رد نمیشه. حالا اینجا ببینیم آقایون، مانع رد نمیشه به عیب قبلی یا به خودش، نگاه به من بکنید، به عیب قبلی یا به عیب خودش. ببینید چه ثمری داره. حالا اگر مشتری عیب قبلی رو گذشت کرده، اصلا گفته من عیب قبلی رو ملتزم بهش میشم نمیخوام فرض کنم، بعد یه عیب جدیدی نزد بایع پیدا میکنه، این که میگه مانع رد نمیشه یعنی مانع رد به عیب قبلی، بعد ترقی میکنه میگه بل فی انه هو کل موجوده قبل العقد. فهمید بل چرا ترقی شد؟ بلکه در این که این عیب دومه مثل عیب قبل از عقده. آقا این عیب قبل از عقد چه خصوصیتی داشت؟ خودش سبب مستقل بود، اینم سبب مستقله. حتی در ثبوت عرش در این عیب دوم، البته علل خلاف الاتی فی احکام القبض، این اختلافیه. بعضی میگن نه، اگر عیبی بعد العقد پیدا بشه عرش نمیتونه بگیره، فقط مشتری میتونه چکار کنه؟ رد کنه. صفحه 315 آقایون، همون اوائل صفحه، از این مکاسبه ما بحث احکام قبض اونجا ایشون بحث میکنه. و اما الحادث و فی زمن الخیار، میان سراغ صورت دوم. اگر عیبی در زمان خیار پیدا بشه، بپرسم از شما کدوم خیار؟ خیاری که بایه زامنه یا نه خیاری که بایه زامن نیست؟ مسلمونی میگیم که زامنه دیگه. و کذالک یه کمی گذشت میگه، اونم همینطوره. و کذالک یعنی لایم نعرد، بلکه سبب مستقله. بله در گرفتن عرش جای تعمل اختلاف هست، این کذالک همه اونا رو میگه. فکذالک لا خلاف فی انه غیر مانع عن الرد بل هو سبب مستقل موجب للرد، بلکه عرش البته علی خلاف الاتی فی ما قبل القبض. بنابراین که همون خلافی که میاد، اینم آدرسش همه آدرس دیگه. خب بناءً علی اتحاد المسالتین، بپرسم این بناءً به کجا میزنی؟ به فکذالک. میگه صورت دوم هم مثل صورت اوله، بنابراین که متحد باشن هر دو مسئله از نظر دلیل. آخه متحد باشن از چه نظر؟ یاد داشتید از نظر دلیل. کما یظهر من بعضی، که بعضی هم رسمن ظاهر عبارتشون اینه که این دو مسئله مثل همه. و یدل علی ذلک ما یأتی، دلالت بر اتحاد میکنه. ذلک رو بزنید به اتحاد. این که این دو مسئله حکمشون یکیه، دلیلی که در آینده میاد، یواشتر میخونم که دلیل رو خوب حضمش کنید. دلیل این آقا ان الحدث فی زمان الخیار، فی زمان الخیار مضمون علی البائع و من ماله و معناه زمانه علی الوجه الذی یزمنه قبل القبض بل قبل العقد. تا اینجا یک سر بخونیم. آقا بعدن خواهیم گفت که حدث در زمان خیار، خیارم خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شب، یادتون نره. حدث در زمان خیار به عهده بایه هست. یعنی چه مضمون بر بایه هست؟ یعنی بخونید بعدش، من مالهی، از مال او حساب میشه. این معنای زمانه. معناش هم این قهرن. خب اگر میگن زمان در زمان خیار بر عهده بایه، یعنی چطور قبل القبض زامن بود جنس تعویل مشتری بده، چطور قبل العقد با جنس سالم نگه داره تا به دیگری اگر میخواد بده بده، در زمان خیارم باید جنس سالم بمونه. اگر بدشانسی آورد جنس سالم نبود، به حساب او گذاشته میشه. خب اگر اینطور آقا، پس زمان خیار و قبل القبض و قبل العقد همش مثل همه. هر عیبی پیدا بشه یخی کی رو میگیره؟ یخی بایه رو میگیره. پس بایه میتونه پس بده، مشتری میتونه پس بده دیگه. لذا میفرماید که معنیش اینه که ضامن است به همان گونه ای که ضامن بود قبل القبض، بلکه قبل از عقد. بنابراین راهی برای خلاص شدن بایه نیست. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید. ما عرض کردم خوشبختانه دو صورت از حدوث عیب و بحث کردیم، خیلی راحت دیدید، درد سری هم نداشت بحث. و معلوم شد که در این دو صورت هیچ کدام مسقط نیست. نه اینکه مسقط نیست، اصلا خودش هم میشه سبب. اون اینو بخوام عرض کنم، مسقط که نیست، هیچی خودش هم میشه سبب مستقل برای پس دادن. بناشد صورت سوم محل بحث بشه که انشاءالله فردا میرسیم. امروز کلن دیگه فکرتون از صورت سوم بره بیرون. و اما فقط آقا یه نکته ایست اینجا، یه کمی هم معطلمون میکنه، ولی خب بنابراین باید متن مکاسب رو صاف کنیم دیگه. من یه نتیجه ای از این عبارت از شما اقرارشو بگیرم که بعد بیدیم سراغ این الا. و عجیبه اگر این نتیجه رو نگیری، بسن رفت و مطلب معلوم نمیشه. یه سوال از شما میکنم. ببینید تو این صورت دوم، حدوث عیب در زمانی که مشتری خیار داره، حالا خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شب، اگر عیبی پیدا بشه بنا شد که مشتری بتونه رد کنه، حالا یا به عیب سابق یا به عیب لاحق. حالا از شما سوال میکنم، اگر از این حقش استفاده نکرد تا خیار تمام شد، مثلا خیار حیوان میگه 3 روز نیست، خیار حیوان تمام شد، خیار مجلس مگر به جدا شدنشون نیست، اینا جدا شدن و این آقا استفاده نکرد، باز میتونه حق خیار رو اعمال کنه یا نمیتونه؟ بله بلند بگید. دو بچه چرا دو بچه؟ نه همه اینا هست رو فرض دانستن ایناست، میدونه ولی استفاده نکن. آقا مقتضای عبارت که خوندیم بله میتونی، یعنی حدوث عیب، ببینید حدوث عیب در زمان خیار تو جنس برای اون مشتری حق آورد، حق خیار عیب، اما یه شرطش نیست که تا خیار مجلس باقی یالا زود تمامش کن. تا خیار حیوان ممکنه بگه من میخوام فکر کنم یکی دو روز ببینم فرض کنم نکنم. پس ببینید طبق فرمایش شیخ انصاری تا اینجا که خوندیم، حدوث عیب در زمان خیار مجلس یا شب یا حیوان که پیدا بشه حق به مشتری میده، مانع قبلی که نمیشه هیچ، خودش هم حق میده به مشتری که هر وقت خواست اعمال خیار کنه، حتی حال هر وقت خواست نه 10 سال بعد، این هم درست. ولی اجمالا شرطش تا مادام خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شب نیست. حواستونه حال که این استفاده رو از شما اقرارش کشیدیم، از محقق صاحب شرایط تو درسش حکایت شده که ایشون فرموده حدوث عیب اندر خیار موقع زمان خیار موجب میشه، ولی اگر اثر بخواد بذاره مادام الخیاره. پس اگر مشتری اعمال نکرد تا خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شب تمام شد، بعدن دیگه نمیتونه اعمال بکنه. ببینید آقا اینا آسون دست نمیاد، همین ایشون یه دفعه این الا رو مطرح کرده، کس میپرسه حالا که این نتیجه رو ما گرفتیم از عبارت روشن شد این عبارت الا خوب جواز میکنه، ولی نمیگیرید این نتیجه رو نگیرید، اصلا این رب چیه؟ خب محقق مگه ما چه حرفی بدیم که محقق مخالف ماست؟ اینا رو دقت کنید. الا ان المحکی عن المحقق فی درسه، ببخشید چی؟ اگر هم اگر یه جور باشه که سکوت التزام عملی باشه، باز ما نداشتیم سکوت التزام عملیه، توجه کردی؟ چون این میخواد برش کردنید به اسقاط قولی که اسقاط قولی نیست، التزام عملی هم تصرف بود، پس این تصرف هم نکرده، فقط داره این چند روز فکر میکنه، بذار نمیشه برگرد نخیر، جواب شما منفی. الا ان المحکی عن المحقق فی درسه، در اونجایی که حادث شود در نبی عیبی، بپرسن از شما در نبی عیبی پیدا بشه در چه؟ در زمان خیار دیگه، به علاق بحث ما ربطی نداره که، در زمان خیار. ببینید آقا عبارتی این داره، عبارت هیچ گویا نیستا، باید کمکش کنید. ایشون عبارتی که ازش گفتن اینه، فرموده ان تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار، اگر بخواد عیب جدید اثر بذاره در زمان خیار، بپرسن از شما عیب جدید اثری که میگوشت در زمان خیار چی بود؟ اثرش این بود که سبب مستقل بود دیگه، سبب مستقل بود، زمینی که سبب مستقل بود یه چیز دیگه هم بود، مانع عیب قبلی هم بفرمایید نمیشد دیگه، خودش سبب مستقل بود، مانع عیب قبلی هم نیست. رضا تأثیر عیب جدید در زمان خیار یاد داشت کنید، برای این که سبب مستقلی باشد، همچنین عدم تأثیرش در رد به عیب قدیم. بپرسم از شما تأثیرش در رد به عیب قدیم این بود که مانع عیب بشه، عدم تأثیر اینه که مانع عیب قبلی هم نشه. پس بالای عدم تأثیر بنویسید یعنی عدم من، عدم من. آقا عبارت خیلی سخت نیست، عیب جدید اثرش این بود که خودش سبب مستقل بود، بفرمایید بعدیشو مانع عیب قبلی هم نمیشد. گفت آقا این اثرها این نماغ و مادام الخیار تا وقت خیاره، اما فاذن قضی الخیار اگر خیار تمام شد، چقدر جای این عبارت خالیه یاد داشت کنید، اگر خیار تمام شد، اما خیار مجلس ها خیار حیوان و خیار شب و مشتری استفاده نکرد. این جای این عبارت خالیه. اگر خیار تمام شد و مشتری از حق رد استفاده نکرد، کان حکمه، کان حکمه حکم العیب المزمون علل مشتری. حکم عیبی پیدا میشه که گردن مشتریه. کدوم عیبی که گردن مشتری آقایون؟ اونو که هنوز نخوندیم، صورت سومونی که بعداً میخونیم که مسئولشه. حالا شما سوال میکنم، قبلا اگر عیب به عهده مشتری افتاد، مشتری میتونه پس بره یا نمیتونه پس بره؟ نمیتونه پس بره. لذا یادداشت کنید، حکمش حکم عیب مضمون بر مشتری که نمیتونه پس بره. حالا میگیم آقای شیخ انصاری، این حکایت شما از کجا پیدا کردی؟ شما که درس محقق نبودی که؟ آقا گفت مهدی در درس قال الدروس، انشاءالله فردا میخونیم، میخواد حکایت رو توضیح بده که از کجا پیدا شده.